بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مورخه 22/8/1378 مطابق با 4 شعبان 1420 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع احکام نکاح.
محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مطابق بعضی از تواریخ امروز که 4 ماه شعبان مصادف است با میلاد مبارک پرچمدار میدان کربلا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه اشعار زیبایی خوندم، توسلی پیدا کردیم. فردا هم که روز میلاد مبارک امام سجاده، همه اینها را به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم برای همه مسلمان ها مبارک باشه. بله بله، روز جانباز هم هست به مناسبت روز تولد قمر بنی هاشم سلام الله علیه. قبل از آنی که وارد مسئله 23 بشویم، ما قول داده بودیم درباره این برنامه‌ای که اخیراً در مورد بهزیستی چیده‌اند صحبت می‌کنیم. مرتب سوال می‌کنند که آیا این جوائزی که به این صورت خاص داده می شود از مردم وجوهی می گیرند یا به نام مسابقه در پاسخ سوالات یا بدون آن، و قسمتی از این وجوه رو تبدیل به جوائز گران قیمتی می کنند و تقسیم می کنند، قسمتی از اون رو هم برای زلزله زده ها، بیماران، نیازمندان، خلاصه کارهای خیریه از نظر شرع مقدس اسلام این چوک می دارد. گاهی سوالشون رو هم شقوقی برای ذکر می کنن. اول اونجایی که همه مردم به قصد کار خیر بدن، دوم اونجایی که همه مردم به قصد شرکت در قرعه کشی بدن، سوم جایی که قسمتی از مردم نیتشون کار خیر است، چه در قرعه کشی دخالتشون بدهند چه ندهند، و عده‌ای از مردم چنین نیست. چهارم جایی که به کسانی که جواب سوال‌ها رو صحیح دهند جایزه داده بشود. پنجم جایی که از این پول چیزی ندهند، اینها رو بدن به فقرا و نیازمندان و زلزله‌زده‌ها و امثال اینها، از بودجه دیگری از خودشون جوائز رو تنظیم کنن. چوک می‌دارم. جواب این است که ما به جای این که بیاییم صبر رو زیاد کنیم، بهتر این است اونی که در واقعیت خارجیه عینیت این رو جواب بدیم. این که همه مردم به نیت کار خیر بدن یا اکثریت چنین باشد، اگر شرکت در قرعه کشی هم ندهن اونها رو هیچ ناراحت نمیشن، مطالبه چیزی هم ندارن، یک خواب و خیاله. قبلا هم از ما سوال کردن به این صورت، ما هم جواب دادیم اشکالی نداره اگر این طور باشه، اما در عمل میبینیم واقعیت یا همه مردم یا 99% یا 50% بالاخره نیتشون این است که در اون مراسم شرکت کنند، و اگر هم بفهمند اونها در قرعه کشی شرکت ندادند قطعا ناراحت میشن، اعتراض هم میکنند. این دلیل بر این است که دادن این پولها مشروط به یه شرطه، با اون شرکت در قرعه کشی کردنه. بنابراین ما فرض مسئله رو اینچنین بیان کنیم. گروهی جمع شدن، پوله های ازشون جمع آوری می شود و اینها مشروط به این است که در قرعه کشی شرکت کنند. همه این پول یا قسمتی از این پول یا از بیرون خارج از این پول باید قرعه کشی بشود و به اینها که قرعه می رسد بدن. رضایتشون مشروط به اینه، قراردادشون منوط به اینه. همه هم نباشن جمع زیاد این چنین هم. آیا این شرعن صحیح هست یا شرعن صحیح؟ جواب این است که اون اصول کلی که ما داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یکی از مصادیقش همینه، اکل مال به باطله. من چه کاری کردم که 50 میلیون تومان به من بدن؟ جواب یه سوال ساده ای دادم، این که درست نیست. آیا کار مهم دیگری انجام دادم؟ نه. یعنی پول جهت، اینو میگن اکل مال به باطله، که داخل در عناوین شرعیه هم نیست، نه هبه هست، نه وقفه، نه مصادحه بدون عوضه، نه یه چیزیست عوض هم داره. و به علاوه قرآن مجید که می فرماید از لام حرامه، از لام همینه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. ازلام این بوده که یه عده جمع می شدن یه شتر می خریدن، بعد از آنی که این شتر رو می خریدن ذبح می کردن، بعد می آمدن چوبه های تیری بود و می کردن توی کیسه یا اینها رو به هم می زدند و قرعه کشی می کردن برون می آوردن. نفر اول برنده می شد، نفر دوم برنده می شد، نفر سوم برنده می شد، نفر هفتم هفت قسم مثلا می کردن، 10 نفر بودن، اون 3 نفر باقی مونده با پول ها رو اونا بتردن. در اونجا پول رو عدد محدودی می دادن و برنده دیگرانش، ولی این تفاوتی نمی کنه از نظر فقهی که پول رو همه بدن دو قرعه کشی کنن یا پول رو بعضی بدن که بازنده میشن، اونهایی که قرعه به نامشون میاد برنده باشن بدون اینکه چیزی بدن، اونهایی که قرعه به نامشون نمیاد بازنده باشن. نه، تفاوتی از نظر ماهیت فقهی این کار نیست. این که همه پول بدن دو قرعه کشی کنند و سهمی عده بیفته یا نه بعضی پول بدن، به هر حال این همون بختازمایی سابق زمان طاغوته. منتها قبول داریم که کار خیر ازش میشه. آیا مجرد کار خیر شدن دلیل بر جواز میشه؟ یک کسی بگه من قمار میزنم، حضرت عباسی تمام درآمدم رو خرج فقرا میکنم، یه ریال از قمارم برای خودم بر نمیدارم، همش میدم به فقرا، آیا این مجوز قمار میشه؟ و اما اگر پول از منبع سالس بدم، درست؟ بازم شما پول رو میدید به شرط این که از منبع سالس به شما پول بدن. شما آیا پول رو به لاعوض دادی برای کار خیر یا مشروطه؟ بازم مشروطه به شرکت در قرعه کشیه. ما میگیم حتی در مسابقات ورزشی اینم معلوم باشه، کسانی که اسب سواری میکنن اگر در این مسابقه از سواران بین خودشون قرار دادی بیزن اشکالی ندار، شرعن جاییز. اما اگر تماشاچی ها که الان در دنیای امروز معمول تماشاچی ها قرار مدار میذارن، پولی میدن قرار مدار میذارن فلان عرض برنده میشه، اگر برنده شد اونها حقی میبرن، جایزه میبرن. تماشاچی جایزه ببرد اکل مال به باطله. فقط از سوار، هر نوع شرط بندی در اسلام حرامه الا در اون دو یا سه مورد مخصوص، اونجا حلاله. و الا الرهنه و الرهانه، رهانه به معنی شرط بندیه، هر گونه رهانه حرامه، منصوصه، روایات داریم. حتی اگر در مسابقات فوتبال که بچه ها بازی میکنن قرار بزن هر تیمی برنده شد باید یه بستنی بهش بدن، اونی که بازنده شد باید پول بستنی رو بده، نه حرام هست. هر گونه شرط بندی الرهانه، کل رهن فی الاسلام حرام الا همون. حالا میان شرط بندی میکنن، قرعه کشی میکنن، از پول دیگری بدن، از اون پول بدن، تنها در یه صورت صحیحه و اون این از تمام افراد نیتشون خیر باشه، حتی یه نفرم نباشه پولش آلوده، تمام افراد نیتشون کار خیر باشن. قرعه کشی کردن، دادن ندادن. مثال این رو ما میذاریم پسنداز هایی که تو بانک ها میکنن، ادعا اصلا پسنداز میکنن، میخوان پولشون از بین نره، حالا قرعه کشی هم بکنن نکنن این پسندازشو میکنه. اگر این طور بوده باشد جوایزی که به اونها میدن اشکال نداره، برای اینکه پسندازشو مشروط نکرده به این که قرعه کشی بکنند و نمیدونم، اگر مشروط کرده باشه اونم اشکال پیدا میکنه. اگر واقعا به نیت پسنداز نیست، مشروط به شرکت در قرعه کشی، اونم همین اشکال شرعی پیدا میکنه. هر گونه شرط بندی داخل در عقد مال به باطل و شبیه قمار، روایات متعدد داره این مسئله. در بحث قمار و ملحقات قمار میبینید، نگاه کنید که اینا جزء ملحقاته و اشکال داره. حالا کار خیر ازش میکنن یا کار شر؟ من یه نکته دیگم، اجازه بدید. هر کسی این کار کنه مالک اون پول نمیشه، رد مظالم میشه، برای اینکه شرط بندیه و اصل این کار نباید شرکت کرد. و من تعجب میکنم حداقل شبهناک هست یا نیست؟ چرا یه کار شبهناکی بکنن برای امور خیریه؟ امور خیریه راههای بهتری داره. و بدانید آگاه باشی یکی از آثار سوء اجتماعی این کار این از عده‌ای گرفتار موهومات میشن و دل به کار، تلاش، کوشش، سعی نمیبندن، در انتظار این میشینن این ما شانس و اقبال در خانهشون در بزنه. خب نشد ماه آینده، نشد سال آینده، دل به کار نمیده. راه درآمد در اسلام سعی و تلاش و کوششه. هر چیزی که تضعیف کنه آن رو از نظر اسلام کار درستی نیست. من یه اشاره کردم به الا شرح این مسئله در ملحقات و ابواب قمار، در مسئله بخت آزمایی، ما در انوار الفقهاء کتاب مکاسب محرمه در اونجا هم بحث کردیم، بحث بیشتر رو در اونجا خواهید دید. اگر شرط کنه در قرعه کشی شرکت کنه و اگر برنده شد پول بهش داده بشود. یعنی قرعه کشی شرکت کنه که پول گیرش نیاد، یا اگر آمد نگیره، قرعه کشی مقدمه. میدونم مزنه این است که گیرش بیاد، محتمله که گیرش بیاد، این به احتمال پول داره کار میکنه. اگر این احتمال در نظرش فقط در قرعه کشی شرکت میکنه برای تعظیم شعائر اسلامی، نه به نیت این که پول گیرش بیاد، این باشه. و بله دیگه، همین اشکال داره دیگه، شرط میکنه همین رو، معنی شرط بندی همینه. مسئله 23، کما یحرم علی الرجل، متن تحریر الوسیله رو میخوانم. مسئله 23، کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه یجب علیها التستر، یجب علیها التستر من الاجانب. همان گونه که نگاه کردن به اجنبی حرام است، حجاب داشتن اجنبیه از اجانب واجب است. حرام رو تشبیه به واجب کردن، تشبیهش از نظر این که هر دو حکم الزامیه، همونطور که نگاه کردن بر مرد حرامه، به مرد میگن نگاه نکن، زن هم میگوین خودت را بپوشان. این در مورد نساء. ولی در مورد رجال ایشون میگن چنین نیست، ولا یجب علی الرجال التستر، بر مردان پوشانیدن بدن واجب نیست. و ان کان یحرم علی النساء، و ان کان یحرم علی النساء النظر الیهم. در مسائل گذشته داشتیم که زنها هم نمیتوانند به مردان نگاه کنند، ادا مستثنی، ادا مستثنی، الا وجه و کفه اینو که بعد ما گفتم موهای سر و گردن و مقدار از سینه و مقدار از دست ها و پیراهن آستین کوتاه و کمی از ساق پا و اینا رو هم ملحق کردیم، گفتیم اینا نگاه کردن بهش اشکال نداره، ولی مازاد بران زنها نمیتوانند به بدن مردهای دیگانه نگاه کنند. ولی میگن بر مردان حجاب لازم نیست، واجب نیست، حتی میتواند پیراهنش هستن در بیارد و بایه شد بیاد در کوچه و بازار، حجاب بر اونا واجب نیست، زنها نباید نگاه کنند. یه صورت استثناء میکنم، با اون جایی که زن آلمان آمدن به قدم این مرد داره نگاه میکنه و این مردم میدانه که آلمان و آمدن بهش نگاه میکنن، بعضی در اینجا از باب اعانت بر اذ گفتن نباید مرد بی حجاب باشه، باید بدنش رو بپوشانه، ولی ایشان قبول نمیکنن، گروهی دیگر هم از بزرگان قبول نکرد. و ازا عدمو، زمین عدمو به کی برمیگرده؟ به رجال. به انن نسا یتعمدن، به انن نسا یتعمدن النظر الیهم، مردان علم پیدا کردن که گروهی از زنها یا بعضی از زنها دارن عمدن نگاه میکنن. این عمدن نگاه میکنن نه معنیش این است که نظر تلذذ و ریب است، نه، عمدن نگاه میکنن. مقابل سهوان تصادفن. موضوع بحث اونجاییست که نظر عمدی باشه، حرام باشه، چون نظر حرام منحصر به تلذذ و ریبه نیست، مطلقا حرامه. در اینجا فالاحوت و التستر منهن بسیار آن است که مردان خود را در چنین مواردی بپوشانند. و این کان الاقوا عدم وجوبهی، و این کان الاقوا عدم وجوبهی. بنابراین احتیاطی که قبلش گفته شد واجب بود یا مستحب؟ احتیاط مستحب بود از نظر امام قدس سره الشریف. خب اون به حکم ثانوی میشه، وجوب تستر بر مردان به حکم ثانوی میشه، چون عنوان اعانت بر ارث یکی از عناوین ثانویت. اگر اجازه بدید بهش میرسیم و بحثش مفصل عنوان خواهیم کرد انشاءالله. خب این مسئله در واقع مسئله حجابه، مسئله وجوب حجاب همین مسئله، منتها مسئله وجوب حجاب بر مردان، بر زنان و مقداری هم بر مردان واجب واجب نیست و محل بحث. این مسئله از مسائل مهمه مخصوصا در عصر زمان ما. زمانی بود در جرائد در زمان طاغوت عده‌ای از مزدوران قلم به دست در روزنامه ها حجاب رو به کلی منکر شدن، گفتن حجاب در اسلام نبوده و زنان مسلمان اولیه هم حجابی نداشتن و این چیزهاییست که بعدا پیدا شد منکر شدند و با وقاحت هم نوشتن که دی در مقابل اونها به پا خواستن مقالات یا کتابهای درباره اهمیت حجاب نوشتن. این مسئله از مسائل مهمه در اسلام و علی رغم اهمیتی که دارد کمتر بحث ازش شده. ملاحظه کنید کتاب‌های فقهی ما رو به عنوان یه مسئله مستقل حجاب رو بحث نکرده. در عروه قب بحث مستقل داره، عروه الوثقا در تحریر الوسیله بحث مستقل داره. و جالب این است که مرحوم آیت الله حکیم در مستمسر به شرح مسئله حجاب که میرسه با چند جمله کوتاه از اون میگذره. علی رغم اهمیتی که دارد خیلی کم دربارش بحث کردن. ظاهرا دلیلش هم این بوده که از مسلمات، از واضحات، از اجماعیات، بلکه از ضروریات دین اسلامه. حجاب از ضروریاته، مخصوصا در ایام ما که دیگه همه مردم دنیا فهمیدن یکی از برنامه های فرهنگ اسلام مسئله حجاب زنانه. یعرفها المخالف والمعالف، همه فهمیدن و یواش یواش تبدیل شده به یه شعار. هر کجا دیدی زنی دختری یه رو سری سرش کرد، معنیش این است که من مسلمان مقید به فرهنگ اسلامم. و همین دلیلم هست از این یه ذره رو سری بحشت می کنم، می ترسم. اگر دیدن در یه دانشگاهی یه عده از زنان مسلمان، دختران مسلمان رو سری به سر کردن، حجاب مختصری پوشیدن، وحشت میکنن که اسلام در اینجا نفوذ کرده است و در مقابل نفوذ اسلام چکار باید کرد. اصلا این رو دلیل بر نفوذ اسلام در اون منطقه میدانن. و به همین دلیل است اگر فقهای ما بحث زیادی در باره اون نکردن یا اصلا متعرض نشدن و به طور ضمنی در مباحث دیگر از این مسئله گذشتن، چون بحث‌های نظر رو که می کنم در لابلای بحث‌های نظر، بحث‌های وجوب حجاب هم استفاده میشه. اگر اونها چنین کردن، ما در این شرایط چنین نباید بکنیم. این بحث رو مستوفا از نظر ادله دنبال کنیم. این مسئله از نظر اقوال عرض کردم اجماعی ضروری و سه دلیل عمده داره. دلیل اول همون ضرورت، ضروری بودن. این دیگه مثل اجماع نیست میگید مدرکیه، نه، چیزی که جز ضرورت دین شد این خود دلیل بر لزوم آمین. معنی ضروری دین رو هم این میکنن، میگن کسانی که یه مقدار معاشرت با مسلمان ها بکنند میفهمن که همه مسلمان ها پابندن. کسانی که یه مقدار به مسلمان ها معاشرت کنند میفهمن پابند با اون هستن، اینو میگن ضرورت دین. حالا که اونایی هم که معاشر نیستن اونا هم میدونن که این همه مسلمین علی اختلاف فرقهم پایبندن به مسئله حجاب، سنی و شیعه و مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی اینا نداره. همه این خود یه دلیل محکمه، دلیل اول. و اما دلیل دوم، آیات زیادی از قرآن مجیده که دقیقا 6 آیه هست. البته این که میگیم 6 آیه، بعضی از آیات مشتمل بر چند جمله جداگانه مستقل است که ما اونها رو به حساب آیه گذاشتیم. 6 تا که میگیم به حساب اونه. یه آیه ممکنه چند جمله داشته باشه که هر کدام مستقلا دلالت داره. خب آیاتی که ازش استفاده می شود، اولش آیه 31 سوره نور است. جمله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این کار به مسئله نظر نداره، کار به مسئله ابداع حجاب. زنان زینت خودشونو ظاهر نکنن مگر اون مقداری که آشکاره. مقدار آشکارو سابقا بحث مفصلی داشتیم، گفتیم وجه و کفینه، زائد بر اون رو آشکار نکنن. خب زینت رو آشکار نکنن، محل زینت چی؟ به طریق اولا محلشو آشکار نکنن. اصلا بعضیا گفتن مراد از زینت محال زینت است، نه خود زینت. ما میگیم هر دو هم. بنابراین فی الجمله آیه دستور به حجاب داده، نه زینت های محفشون آشکار کنن نه محل اونها رو. بنابراین یه زن نباید با سر برهنه، سینه برهنه، پای برهنه، دست برهنه در انظار ظاهر بشود. بله بله، میگن همه جای بدن محل زینت نیست، زینت مواضع مخصوصه دارد. حق با شما، آیه نمیداره، ولی بقیه بدن به طریق اولا ملحق میشه. وقتی مچ دست رو نباید ظاهر کنه، سینه و پشت رو به طریق اولا نباید، محل خلخالی که به پا هست نباید ظاهر کنه، رانها به طریق اولا هست. بنابراین حجاب مقدارش از این آیه استفاده می شود به دلالت مطابقی، مقدارش هم به دلالت التزامیه. و اما آیه دوم، یعنی جمله دوم، باز در همین آیه 31 سوره نوره، وَلْيَضْرِبْنَ نه به خمرهن علا جیوبهن. این مستقله، اگر نبود جز همین یه جمله کافی بود. سابقا خمار جیب اینها رو تفسیر کردیم، به اینجا رسیدیم. منظور از وَلْيَضْرِبْنَ نه به خمرهن علا جیوبهن این است که دنباله های خمار و روسریشون رو بیاورن زیر گلو و سینه هاشون رو ببوشانن. در مقابل سنتی که در زمان جاهلیت بود، گاهی این مقنعه ها یا این روسری ها رو اون لبه هاشون مینداختن پشت سر، به طوری که تمام گردن و مقداری از سینه نمایان بود. قرآن با لام امر دستور میدهد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. البته باز این نسبت به گلو و مقداری از سینه رو شامل میشه و بیشتر از اون رو شامل نمیشه، اما بقیه به طریق اولا به دلالت مطابقی و به دلالت التزامی. بله، ایشون میخوان بگن لباس پوشیدن برای انسان یه امر فطری است و بنابراین فطرت هم دلیلی هست برای این مسئله. این یک استدلال قابل گفتگو و مناقشه است، چانه زدن درشه که نه، اقوامی رو ما میشناسیم در میان بشر اینها برهنه بودن، فقط یه چیز مختصری دور کمر میبستن، الان هم هستن اقوام برهنه و اینها. این فطرت نیست، این عادت است. اشتباه عادت به فطرت نکنیم. حالا این قابل چانه زدنه و لزوما اینو دلیل قرار نمیدیم. سوم، ولا یبدین، باز همون آیه 31 سوره نوره که ما به سه قسمت از اون استدلال کردیم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که گفتیم این زینت باطنه رو داره میگه، استثناء کرده از شوهران و آبائهن و محارم، بنابراین اجانب نباید اون زینت رو ببینن، نباید محل زینت رو ببینن، نباید اون قسمت از بدن رو ببینن. حالا خواه مراد از زینت خود زینت باشه، یا زینت و محل زینت بوده باشد، یا فقط محل زینت بوده باشد، هرچه باشد دلالت بر بحث ما دارد. و اما چهارمم بگم بقیه بمانه. آیه 60 سوره نور، آیه 60، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. من الان اینجا نوشتم اما نمیدم شماره آیه این 60 سوره نوره یا 60 سوره احزاب، احتمالا نوره، حالا اینو میبینیم، اگر اشتباه بود اصلاحش میکنیم. بله، دنباله همین آیه بالاست، درسته، 1 و 2 همون سوره نور 31، درست. این 4 تا همش آیه 31 سوره نور میشه، دنباله همون آیه 31 میگه ولا یضربن بأرجلهن، پاهاشون رو به زمین نزنن، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا علم حاصل بشود به اون زینت مخفی اونها. در واقع نه تنها نشان دادن خلخالی که به پا بوده حرام بوده، صدای اون رو هم اجانب بشنوند اینم حرام بوده. ظاهر آیه حرمت، ولو در فقه کمتر بحث کردن روی مسئله خلخال، ولی ظاهر آیه حرمت میگه این صدای وسوسه انگیز خلخالی که به پای این زن است به گوش اجانب نرسد. دیدن خودش چطور؟ دیدن محلش چطور؟ دیدن سایر بدن چطور؟ اونها به طریق اولا ثابت میشه. وقتی صدای آن اظهار کردنش حرام باشه، نشان دادنش به طریق اولا حرامه. این چهار تا آیه، یعنی چهار جمله از یک آیه که هر کدام مستقلن دلالت میکرد، فردا میریم سراغ بقیه آیات. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله و آله.